ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. چند زندانی سیاسی در ایران به مرخصی اعزام شدند. گروهی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان تجمع کردند. دو سیاستمدار پیشین آمریکایی فاش کردند سال 1980 به مقام‌های جمهوری اسلامی برای آزاد نکردن گروگان‌ها پیام داده بودند. بنابر گزارش‌ها روز یکشنبه چند زندانی سیاسی از جمله محمد نجفی، سهیل عربی، مهدی محمودیان و حسین رزاق با تودیع وثیقه از زندان‌های تهران و رجایی شهر کرج به مرخصی آمدند. محمد نجفی وکیل و فعال مدنی سال 96 پس از آن که کشته شدن یک جوان معترض در بازداشتگاه نیروی انتظامی عراق را افشا کرد، بازداشت شد. مهدی محمودیان فعال سیاسی اصلاح طلب نیز حدود یک سال و نیم پیش در پی ثبت شکایت از علی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل سوء مدیریت در مقابله با کرونا بازداشت شد. با وجود درخواست‌های پرشمار، قوه قضاییه هنوز حاضر به آزادی برخی روزنامه‌نگاران زندانی که خبرهای اعتراضات و مسمومیت‌ها را پوشش دادند نشده است. گروهی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرستان شوش روز یکشنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در برابر اداره تأمین اجتماعی این شهر تجمع کردند. شرکت کنندگان در این تجمع از جمله شعار می دادند هزینه ها دلاری، حقوق ما ریالیه. همزمان با روزهای پایانی سال، شماری از گروه‌های صنفی و شغلی مختلف در اعتراض به عدم دریافت مطالبات موبقه خود و محقق نشدن وعده مسئولان دست به تجمع‌های اعتراضی زدند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، دو سیاستمدار پیشین ایالت تگزاس که برای پیروزی رونالد ریگان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1980 فعالیت می‌کردند، به خاورمیانه رفتند تا به مقام‌های جمهوری اسلامی پیام دهند گروگان‌های آمریکایی را پیش از انتخابات آزاد نکنند. بن بارنز، عضو پیشین مجلس نمایندگان تگزاس که اکنون 85 سال دارد، به نیویورک تایمز گفت سال 1980 به همراه فرماندار وقت ایالت تگزاس راهی خاورمیانه شد و از مقامات آن کشورها خواست چنین پیامی را به جمهوری اسلامی منتقل کنند. با این حال به گفته او مشخص نیست که آیا این پیام منتقل شد و در روند آزادی گروگان‌ها تأثیر داشت یا خیر. 66 دیپلمات آمریکایی در 13 آبان 58 به مدت 444 روز در محل سفارت آمریکا در تهران گروگان گرفته شدند. جیمی کارتر نیز در انتخابات 1980 از ریگان شکست خورد و فقط یک دوره رئیس جمهور بود. برخی تحلیلگران بحران گروگانگیری اتباع آمریکایی در ایران را از عوامل شکست کارتر در آن انتخابات دانستند. درباره مذاکرات افراد نزدیک به ستاد انتخاباتی رونالد ریگان با نزدیکان روح الله خمینی، ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور ایران چند بار افشاگری هایی کرده بود. در این باره مهران مصطفوی از نزدیکان آقای بنی صدر به رادیو فردا چنین گفت:
آقای بنی صدر چون معتقد بودند ایران هست که به گروگان آمریکا در اومده، تلاش فراوان میکردن که هرچه زودتر این گروگان ها آزاد بشن که کشور بتونه به خط و ربط سالم راه پیدا بکنه. اما از طرف دیگه دفتر ریاست جمهوری، آقای رشید صدرالحفاظی که همراهی میکردن با آقای انتظاریون و مسئول اطلاعات و امنیت و اسناد بودن، خط و ربط هایی پیدا میکنن که حزب جمهوری اسلامی به رهبری آقایان بهشتی، رفسنجانی و خامنه‌ای تلاش خودشون رو میکنن که گروگان‌ها آزاد نشوند و اینها به مدارکی دست پیدا میکنن در ملاقات هایی که داشتن در اروپا، که متوجه میشن که معامله صورت گرفته بین این افراد، نماینده این افراد، نماینده حزب جمهوری اسلامی و نمایندگان آقای ریگان، که ایشون در اون زمان فقط کاندیدا بود و سمتی نداشت، و در این ملاقات از اونها از ایران خواسته بودند که ایران گروگانها رو تا انتخابات آزاد نکنه، برای که از دید اونها اگر آقای کارتر موفق میشد گروگانها رو آزاد بکنه، کارتر دوباره به ریاست جمهوری انتخاب میشد، و این شد که عملا گروگانها بعد از اینکه کارتر از کاخ سفید بیرون اومد و آقای ریگان سوگند خورد آزاد شدن. پس عملها نشون میده که این معامله صورت گرفته. آقای بنی‌صدر یک از سند 100 صفحه‌ای که تهیه کرده بود صدرالحفاظی، رشید صدرالحفاظی، جزئیات این دیدارها رو داشت، ولی آقای صدرالحفاظی دستگیر میشه و ایشون چند ماه بعد اعدام میشه، فقط به خاطری که این اطلاعات رو در اختیار داشته و این اطلاعات میتونست مثل یک بمب عمل بکنه. و میدونیم که همین معامله‌ای که کردن خواستن یک صورت رسمی هم بهش بدن با دولت کارتر، منجر به قرارداد افتضاح آمیز الجزایر شد که برای اولین بار آقای بنی‌صدر علیه امضا کننده این قرارداد، یعنی آقای رجایی و آقای بهزاد نبوی، شکایت کرد. پس این برای اینکه منافع ایران رو کاملا به خطر انداخته بودن، کاملا 12 میلیاردی که ایران نزد آمریکایی‌ها داشت در اختیار آمریکایی‌ها قرار داده بودن و دادگاه‌های آمریکایی میتونستن هر کاری با اون 12 میلیارد بکنن، که عملا این کار رو هم کردن. پس یک توافقی صورت گرفته. این توافق کی صورت گرفته؟ این توافق در جولای 1980 در مادرید صورت گرفته بین آقای کیسی، نماینده آقای ریگان. آقای کیسی در اصل در کمپین انتخاباتی آقای ریگان ریاست داشت و بعدن هم رئیس سیا شد، و میدونید که ایشون بعدن اصلا به ایران کنترا و مسائل دیگه هم رسید. حالا مطلبی که نیویورک تایمز منتشر کرده برای اولین بار اعلام میکنه که سفرهایی در خاورمیانه صورت گرفته، با آقای کیسی هم در ارتباط بودن، نمیگه که خود آقای کیسی اونجا بوده یا نه، ولی پیامی که آقای بارنز از طرف آقای کیسی به ایرانی ها میدوده این بوده که گروگان ها رو آزاد نکنید، ما معامله بهتری با شما میکنیم، ما یعنی دستگاه ریگان وقتی به قدرت برسه معامله بهتری با شما خواهد کرد. بس یکی از بزرگترین افتضاح‌های سیاسی است این ماجرای اوکتروب سورپرایز، که متاسفانه درباره اون کمتر سخن به میان اومده و تحقیقات خیلی کم شده، ولی هدف ریگان این بود که به قدرت برسه و کارتر رو کنار بذاره، هدف حزب جمهوری اسلامی این بود که بنی‌صدر رو کنار بذاره و سپاه پاسدارا رو قوی کنه با ادامه جنگ و با به دست آوردن اسلحه در قبال آزادی گروگان ها.
صدای مهران مصطفی از نزدیکان ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس جمهوری ایران را شنیدید. روز یک شنبه کاخ کرملین طی بیانیه‌ای از سفر غیرمنتظره رئیس جمهوری روسیه به مناطقی از کشور اوکراین که به اشغال روسیه در آمده خبر داد. بر اساس گزارش رسانه‌های روسیه، ولادیمیر پوتین در جریان این بازدید اعلام نشده پس از شبه جزیره کریمه که روسیه آن را 9 سال پیش اشغال کرد، وارد منطقه جنگ زده ماریوپول در استان دونتسک در منطقه دونباس در شرق اوکراین شد. این نخستین خروج آقای پوتین از کاخ ریاست جمهوری پس از صدور حکم بازداشتش در دیوان کیفری لاهه به اتهام جنایت جنگ است. به توصیف شبکه CNN، ماریوپول در ماه‌های نخست جنگ نماد مقاومت اوکراین بوده است. یکی از بی‌رحمانه‌ترین حملات روسیه در ماریوپول تهاجم به زایشگاه این شهر در نخستین هفته‌های جنگ بود. بمباران تئاتر شهر نیز سرنوشت مهاجرت‌ها غیر نظامی را که به آن پناه برده بودند مدت‌ها در صدر اخبار جنگی قرار داد. در همین رابطه در گفتگویی با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در ازمیر ترکیه، در مورد پیام سفر اخیر رئیس جمهوری روسیه سوال کردم.
من فکر میکنم که پوتین دو هدف داره از این سفر خودش، این سفر غیر منتظرش به اوکراین در واقع و مناطقی که در واقع تحت اشغال روسیه هستش در اوکراین. یکی که بخواد دهنکجی بکنه به زبان بسیار ساده به دیوان کیفری بین المللی و عملا بگه که من در اوکراین در قلب اروپا حاضر هستم بدون اینکه در واقع اون حکم جلبش مثلا بخواد صادر بشه. و دومین هدفم به نظرم پیامی هستش خیلی به غرب و البته به اوکراین که روسیه این جنگ رو ادامه خواهد داد و نمیخواد این مناطقی که تحت اشغالش داره از جمله شبه جزیره کریمه که اهمیت بسیار تاریخی داره برای روس‌ها و خود پوتین در سال 2014 کریمه رو بیت المقدس یا اورشلیم روسیه خونده بود و نمیخواد روسیه این مناطق رو واگذار بکنه. به نظرم این اهدافی هستش که پوتین در سر داشته.
فکر میکنید که حکم بازداشت رئیس جمهوری روسیه سوی دیوان کیفری بین‌المللی لاهه انجام هر توافقی رو برای پایان دادن به جنگ اوکراین پیچیده تر خواهد کرد؟
به باور من این نکته مهمی است. به باور من باعث میشه که این میانجیگری هایی که سعی کرده فرانسه و تا حدی ترکیه بکنه و این کشورهای اروپایی مقداری این روند رو پیچیده تر خواهد کرد و روسیه کمتر نسبت به این میانجیگری ها روی خوش نشان خواهد داد. من فکر میکنم البته پیشبینی کار بسیار دشواری هستش، ولی در نهایت که این جنگ با مذاکره تمام خواهد شد و البته اون پارامتر هایی که اون مذاکرات نهایی رو تعیین خواهد کرد در میدان جنگ رقم خواهد خورد. ولی من فهم میکنم چین و به طور مشخص چین به نظر من میتونه نقش میانجیگری رو داشته باشه بین روسیه و غرب. البته هنوزم قابل پیشبینی نیستش، ولی فهم میکنم که عملا این تقابل بین پوتین و غرب بیش از پیش جدیتر خواهد شد. به نظر میرسه که پوتین در سایه این تغییر و تحولاتی که در طول 48 ساعت گذشته ما شاهد بودیم به واسطه این صدور حکم جلبی که از طرف دیوان کیفری بین‌المللی برای او صادر شده، با یک وضعیت جدید، یک شرایط خاصی روبرو شده. اول از همه من فکر میکنم یک لنک ننگی از سوی غرب به پیشانی پوتین هستش که اون الان مجرم جنگی هستش. یه ضربه و یک ضربه به اعتبار و اقتداری که پوتین از خودش ساخته در طول این دهه‌های گذشته باش مواجه هست. به واسطه این حکم دیوان کیفری بین‌المللی محدود خواهد شد سفرهای خارجی پوتین، حضور فیزیکیش بسیار محدود خواهد بود به خصوص به کشورهای اروپایی و به ویژه فرانسه، آلمان و بریتانیا. افرادی مثل آقای اولاف شولتز و مکرون دیگه محتاط خواهند بود با اینکه بخوان با پوتین مراودات حتی دیپلماتیک داشته باشند. البته پوتین با چین، هند، جمهوری اسلامی، سوریه و ونزوئلا و بلاروس و کره شمالی و تا حدی ترکیه مراودات خودش ادامه خواهد داد، ولی حتی در مورد ترکیه دیدارهای پوتین با آقای اردوغان و دیدارهای پوتین با رئیس جمهور چین باز هم به نظر من یک سری ملاحظاتی از طرف پکن و آنکارا احتمال داره که وجود داشته باشه. چهره پوتین از این به بعد یک چهره خواهد بود که منزوی هستش، یعنی روسیه رو شما تصور بکنید با به لحاظ جغرافی به این وسعت و عظمت رئیس جمهوری خواهد داشت که یک چهره منزوی رو خواهد داشت و حضور پوتین توی نشست‌های مهمی مثل G20 و حتی سازمان ملل به نظر من محدود خواهد بود و سعی میکنه غرب به نوعی اون نزدیکان پوتین، حلقه نزدیک به پوتین، به اصطلاح سیلوویکی‌ها، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی که دوروبر پوتین بودن در طول دهه‌های گذشته، اینها کم کم نگاه بکنن به پوتین به عنوان یک فردی که به اصطلاح کارش تمام هست در روسیه. ولی اینکه تصور بکنیم که پوتین بازداشت خواهد شد و اینکه سرنگون خواهد شد به زودی، کودتای بزرگی در روسیه رو خواهد داد، به نظر من این هم میسر نخواهد بود و به نظر من این جنگ هم ادامه خواهد داشت تا ببینیم که سرنوشت این جنگ که پیوند خورده با خود سرنوشت پوتین به کجا خواهد انجامید.
صدای حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه را شنیدید. ممنونم از همراهیتون. بخش بعدی خبرها و گزارش‌ها تا 45 دقیقه دیگر.